أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وقت فضیلت نماز ظهر، با توجه به اختلافی که در اخبار و روایات بود و طوائف متعددی از روایات در این معنا وجود داشت که به حسب ظاهر با هم متنافی هستند، کلام در این بود که چگونه بین اینها جمع بشه، بین اخبار مختلفه متنافیه جمع بشه. صاحب حدائق یک جمعی را از مرحوم صاحب معالم در کتاب منتقى الجمانش نقل فرمودن و به این جمع اشکالات متعددی وارد کرده بودند. جمع دومی که نسبت به این روایات مطرح شده و در حدائق اون را متعرض می شوند به عنوان قولی که بعض افاضل متأخر متأخرین به این عنوان اون را مطرح می فرمایند، بیان مرحوم محقق سبزواری در کتاب ذخیره هست. در ذخیره بحث چاپ جدیدش جلد دوم صفحه 207، ایشون فرمودن که بین این اخبار مختلفه می شود جمع کرد به وجوهی. وجه اول که وجه راجه پیش خود محقق سبزواری هست اینی که فرمودن که ما تحفظ می کنیم بر ظاهر روایاتی که ملاک در انجام دادن نماز ظهر را انجام دادن نافله قرار دادن، یعنی به مقدار نافله انسان صبر بکنه، نافله را بخونه، بعد از خوندن نافله نماز ظهر خونده بشه به مقدار نافله. اما که دیگه نافله نمیخواند، دیگه وقتش همون وقت اول ظهره. ایشون فرموده ما در این در جمع بین اخبار مختلفه وقوف میکنیم، یعنی تحفظ میکنیم بر ظاهر اخباری که دال علی ان الاعتبار به نوافل، البته در اون کتاب من هست ولی صحیحش ان، اخباری که دلالت بر این میکنه که ملاک به معیار نافله هست، و ان وقت فضیلت ظهر اذا فرغ من النوافل سواء کان الفیء علی ذراعین او اول، چه فیء به اندازه دو ذرا برسه چه نرسه، علی یاد همین مقدار که نافله خون فارغ از نافله شد فضیلت نماز ظهر از اون وقته. و اذا صار الفی على قدمین ولم يصل النوافل و فعليه بالفریضه، اگه اما به قدمین رسید و نوافل را نخون، اینجا باید نماز فریضه را بخونه. و هین اذن لابد من التعویف الاخبار المتأخره، اون روایات مقابل را که ذرا باشه، روایات ذرا باشه و این که در نماز ظهر اومده که وقت نماز ظهر ذرا هست یا وقت نماز عصر ذرا این هست، این را تأویل میکنیم، حمل میکنیم بر این که اون روایاتی که درش بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را عند الذرا میخون، اونا را هم میکنیم بر این که حضرت نافله هاش را تا طولانی میکرد، طول میداد تا وقتی که صاحب اندازه ذرا برسه. این ذرا موضوعیت نداره، نه همون نافله است، ولی چون حضرت طول میداد، در حقیقت همون قاعده همون مفاد طایفه اول که اعتبار به نوافل هست، به اون معنا هم حفظ میشه. پس این روایاتی که دل علی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی الظهر علی ذراعین و العصر علی اربعة اقدام، اینها را مهم میکنیم بر این که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یطیل النوافل به حیث و یفرق و فیزال کل وقت، تا وقت زرز مقدار طول میداد تا اون وقت. حالا چرا طول میداد تا اون وقت؟ لغرض انتظار جماعت، چون قبل از او که جماعت نبود مردم اون وقت می اومدن، برای این که به ملاحظه این که درک جماعت و خوندن نماز به جماعت افضل هست از این که به مراتب از اینکه در اول وقتش خونده بشه، به غرض درک جماعت حضرت نوافل را طول میداد تا ذرا برسه، مردم بیان نماز را به جماعت بخونه. او یقال، یا اینکه بگیم که خود حضرت طول میداد نوافلش را طول میداد، یا اینکه نه، حضرت نوافل را طول نمیداد، اینکه نماز ظهر را عند الذرا میخوند، خود حضرت نوافل را قبل از ذرا تمام میکرد، ولی برای اینکه نماز ظهر به جماعت خونده بشه صبر میکرد تا مردم بیان. او یقال انه قد یفرغ بله قبل ذلک لکن ینتظر اجتماع الناس به هذا المقدار، یا این بله، یا به این جهت، یا این که نه، بگیم که حضرت خودش نافله را قبلش تمام میکرد، ولی چون مردم نوافل را تا نافله را بخونن یه مقدار طول میکشید، حضرت برای اینکه نوافل مردم تمام بشه تا مقدار ذرا صبر میکرد. پس اونی که ملاک هست میزانه همون خوندن نافله هست. این روایات این طرف را که ملاک را ذرا قرار داده، این روایات را توجیه میکنیم به اینکه یا حضرت خودشون نافله را طول میداد، یا اگر خودشون نافله را زودتر تمام میکردن، برای خودش نافله را زودتر تمام میکردن، ولی برای اینکه ظهر با جماعت خونده بشه حضرت صبر میکرد. خب این جمعی است که مرحوم سبزوانی در ذخیره انجام داده. صاحب حدائق نسبت به این جمع اشکال میکنن، اشکال سه تا اشکال به این جمع دارن. اشکال اول به این جمع اینه که این جمعی که شما کردید، این حملی را که در روایات ذرا کردید که رسول الله به این غرض صبر می کرد، این اگر هم تمام باشد، لو سلمت تمامیته علی تقدیر تمامیتش، در مورد خصوص نماز ظهر متمشی هست، در نماز ظهر پیاده میشه، ولی در مورد نماز عصر پیاده نمیشه. در مورد نماز عصر پیاده نمیشه. خب حضرت و اگر به خاطر اجتماع و ناس بله طول میداد نوافل را، خب وقتی قسمت اول تا یک ذرا طول داده صبر کرده و مردم اومدن، حالا که اومدن نماز ظهر را که خونده، نماز عصر هم میخوند دیگه احتیاج نبود به این که یک ذرا دیگر، یک فاصله دیگر هم صبر کنه. فرمودن که این جمع علی تقدیر تمامیتش، انما یتمشی فی الظهر، یتمشا فی الظهر خاصتن، اما الاصر الواقع بعد اجتماع الناس فلا یجری فی ها ما ذکره، ما ان الاخبار قد دلت علی تأخیر فی ها ایزن به هازل مقدار. این روی نصاب این جمع قابل قبول نیست، چون در روایات نسبت به هر دو فاصله بیان شده، یک ذرا برای نماز ظهر، یک ذرا برای نماز عصر. ایشون این جمع را، این اشکال را، اشکال اول را که به جمع کردن با اللهم الا ان یقال، در حقیقت یه دفاعی از صاحب ذخیره نسبت به این اشکال میکنن. دفاع اینه که خب با توجه به اینکه بنا بر تفریق بین نماز ظهر و نماز عصر هست و حضرت تفریق میکرد بین نماز ظهر و نماز عصر، با توجه به اینکه تفریقه و اون بار اول که زد تا یک زرا سب کرده، نمیشد بلا فاصله نماز عصر رو بخونن، باید نماز عصر جدای از نماز ظهر باشد. تحفظن علت تفریق، نمیشه نماز عصر را همون زمانی که مردم جمع شدن اندازه را بخونیم. پس این که شما گفتید فقط در مورد نماز ظهر یک متمشی هست، در مورد نماز عصر متمشی نیست، نه، در مورد نماز عصر هم متمشی هست، چون نماز عصر هم بناهن علی تفریق باید با فاصله خونده بشه. مگر اینکه به این صورت از اشکال اول دفاع بشه که این دفاع را صاحب حدایق می‌فرماید که این دفاع تمام نیست، چون اولا اینکه بنای بر تفریق باشه، که بنای بر تفریق باشه محل مناقشه هست، ثانیا اگر هم به صورت فعل جمله بنا بر تفریق بوده، ولی همه جا که تفریق نبود، چون مسلمه در روایات هست که حضرت جمع میکرد در بعضی از موارد بین از ظهرین جمع میکرد، ربما فرق و ربما جمع بین صلاته. خب این نسبت به اون مواردی که جمع میکرد باز این اشکال اول وارده. پس اینطور نیست که این جمع تمام باشه، چون این جمع اگر تمام باشه نسبت به ظهر متمشی هست، ولی با توجه به اینکه در روایات این صبر کردن را هم در نماز ظهر هم در نماز عصر دارن، قابل توجیه نیست، این جمع قابل پیاده شدن نیست، این جمع در مورد نماز عصر. این اشکال مناقشه اول. مناقشه دومی که نسبت به این جمع مرحوم سبزواری ثابت داره، مناقشه دومی که دارن اینه که این مطلبی که شما گفتید که حضرت تحفظن علی فضیلت الجماعه، حضرت صبر میکرد نوافل را طول میداد، این منافات داره با روایاتی که دلالت دارد بر این که مسارعت به فریضه در اول وقتش افضل از انتظار الجماعه هست، افضل از انتظار الجماعه هست. خب ما روایاتی داریم که دلالت بر این معنا دارد که نماز وقت، نماز فریضه که در اول وقت اتمام بشه، این ثوابش بیشتر هست از ثواب از انتظار جماعت، افضل اینه. چه روایتی است که دلالت بر این معنا داشته باشه؟ فرموده روایتی که بعد از قطب راوندی در کتاب خرایج و جرایه اومده که در بهار این روایت نقل شده، در جلد 80 بهار صفحه 21 حدیث 38 از خرائج راوندی نقل میکنه از ابراهیم ابن موسی غزار، بعده که در اون روایت اومده که انتظار، در اون روایت اینه که قال خرج رضا علیه السلام یستقبل بعض طالبیین و جاء وقت الصلاة فمال الى قصر غناکه فنظر تحت صخرتن فقال اذن فقلت ننتظر يلحق بنا اصحابنا فقال غفر الله لك لا تؤخرن صلاتا عن اول وقتها الى اخر وقتها من غير قلتن علیک ابدا به اول مبخشید من غیر علتن علیک ابدا به اول الوقت، اول وقت را در جاب شروع کنم، اول وقت برو سراغ نماز. فعزنتو فسلینا، ابراهیم موسی غزاد میگه بر اساس امر امام علیه السلام من اذان گفتم و وارد نماز شدیم. خب این را این روایت اینطوره. مرحوم مجلسی هم در بها در زید این روایت فرموده که یدل این روایت علی انه لا ینبغ تأخیر عن اول الوقت لانتظار رفقه للجماعه ایزن. این را مرحوم مجلسی هم داره. خب صاحب هدایر میگه این جمع شما با این تنافی داره، چون از این روایت استفاده میشه که مسارعت افضل از انتظار جماعت، پس نمیشه به این جمع ملتزم شد. این اشکال دوم. البته تمامیت این اشکال مبتنی بر اینه که در مقایسه بین اول وقت و نماز جماعت مطلب همونی باشه که صاحب هدایت فرموده با استناد به این روایت، ولی عملا اون چی که مورد عمل فقها هست در این قسمت عکس اینه. با توجه به بله ترغیب اکیدی که نسبت به جماعت شده، نسبت به نماز جماعت شده و بیان ثواب عظیمی که در نماز جماعت شده که اگر به 10 نفر برسه عدد شرکت کنندگان در نماز جماعت ثوابش به اندازه ای که قابل شمارش نیست، قابل احصای برای ملائکه نیست، از نظر فتوایی هم استناد که با استناد به این روایات فتوا دادن به این که انتظار الجماعت افضل هست، یعنی خوندن نماز با جماعت افضله ولو بله با تأخیر از اول وقت باشه. این اشکال دوم صاحب هدایق در صورتی است که این روایت قابل استناد باشه که ترجیح بده جهت مسارعت را، ولی عملا اینطور نیست. این اشکال دوم. اشکال سومی که صاحب هدایق به این جمع محقق سبزواری دارن اینه که شما در این روایت گفتید ما اون اخبار نماز خوندن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا مقدار ذرا را توجیه میکنیم به این که نافله را طول میداد، حضرت نافله را طول میداد. این جمع که تعویل کردید و هم کردید اون روایات ذرا را بر تدویل فی نافله علا وجه یستوعب ذلک المقدار، این تدویل در نافله به این کیفیت مخالف با اخبار متعددی هست که دلالت می کند بر این که در وقت ظهره اونی که افضل هست تخفیف در نافله هست، تخفیف نافله هست، نافله را کوتاه‌تر انسان انجام بده که فریضه را بعدش بتونه انجام بده. با روایاتی که دلالت بر تخفیف و نافله داره، با این و این که نافله با فریضه مزاحمت میتواند داشته باشد، در این فقط یعنی این مقدار یا برای نافله بگذارید به مقداری که خفیف باشه، بیش از این مثلا مزاحمت با فضیلت نکنه، بیش از این در مانع از انجام نماز فریضه نکنه، با اون روایات سازگاری نداره. و همینطور با روایاتی که دلالت میکنه بر این که کل ما قرب نماز من الزوال، این افضله. به بیان خلاصه صاحب هدایق میفرماید که ما بله روایات داریم که نسبت به اول وقت فضیلت اول وقت و ماغر و به اول وقت کل ماغر و به اول وقت افضلیت اون را دلالت دارد، اخبار مستفیضه هست. چون به اخبار مستفیضه این مطلب ثابت شده، روی این حساب این جمعی که شما کردید، این که به تطویل نافله هم کردید روایات زرارا، این قابل استناد نیست. این بله اشکال سوم صاحب حدائق به بله صاحب حدائق به جمع محقق سبزواری که بعضی از این اشکالات محل تأمل بود، از جمله اشکال دوم و با اون چه که بله با استناد به روایات افضلیت جماعت فتوا دادن، با اون سازگاری نداره. غیر از این یک اشکال دیگری هم مثل اشکال بله جمع منتقل جمان در جمع محقق سبزواری هم بله وارد میشه، و اون اینی که اینجور جمع کردن شاهد نداره، دلیل بر اینجور تأویل به این حمل ندارید. فرض اینه که ما روایاتی داریم که به حسب ظاهرش علا نحوینه علا طرفینه، در یک طرف روایات ملاک را انجام دادن نافله قرار دادن، در طرف دیگر روایات زرا قرار دادن. ظاهر اینه که خود زرا به عنوانهی موضوعیت داره، ما این روایات زرا را حمل بر این معنا بکنیم، ولو با این حمل تنافی برداشته هم بشه، ولو این با این هم تنافی برداشته بشه و اشکالات صاحب حدائق هم به این نحوی که گفته شده وارد نباشه، ولی شاهد بر این جمع نداریم. جمع عرفی بین طوائف حساب نمیشه، بین طرفین حساب نمیشه، روی این حساب با به این صورت نمیشود مشکل را حل کرد. خب این جمع صاحب ذخیره. صاحب حدائق بعد از اشکال و مناقشه کردن در این دوتا جمع که جمع منتقل جمان و جمع ذخیره باشه، فرمودن اولا و ازهر پیش من اینه که به این صورت جمع بکنیم، چون منشأ اختلاف در اخبار، در این که اخبار متعدد شدن، طوائف مختلف شدن، منشأ اختلاف در اخبار تقیه هست، الذی هی اصل کل مهنت فی الدین و بلیه، بله چون اصل اون منشأ اصلی برای این اختلاف تقیه هست و روایاتی هم دلالت بر این جهت دارد که بله تقیه منشأ این اختلاف روایات شده، بعضی از روایات را ذکر کرده، از جمله در روایت سیه ابی خدیجه اومده که در مورد نماز ظهر، وقت نماز ظهر و اینها سوال شده، امام علیه السلام در جواب فرموده که من به خاطر تقیه اینجور خوب کردم، سأله انسان و انا حاضر فقال رو با ما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلی العصر و بعضهم یصلی الظهر فقال انا امر ان بله امرتهم به هذا لو صلوا بل فی وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابه. روایات دیگری هم آورده که دلالت بر این جهت داره که مخصوصا در وقت صلاه ائمه علیهم السلام رعایتا للتقیه و به خاطر مصلحت مؤمنین و حفظ مؤمنین به انهای مختلفی اینها را اصحاب را امر کردن در خوندن نمازها که در چه وقتی بخونن. خب صاحب حدائق میگه با توجه به اینکه منشأ اختلاف همین رعایت تقیه هست، ما در اینجا باید این روایات را، یکی از این دو طایفه روایات را حمل بر تقیه بکنیم. اینکه این اختلاف پیدا شده، همه اینها مطابق واقع هر دو طرف برای بیان حکم واقعی صادر نشده، یکی از دو طرف برای بیان حکم واقعی هست ولی طرف آخر برای تقیه هست. حالا در تعیین این که کدوم یک از این دو طایفه از باب تقیه هست، کدوم یک از اینها برای بیان حکم واقعی هست، فرمودن که اقرب اینه که ما اخبار تهدید به اقدام و از رو را حمله بر تقیه بکنیم و همون روایات اعتبار به نوافل به کیفی اینکه ملاک در انجام دادن نماز و اول در وقت فضیلت همون انجام دادن بعد از نافله هست، بعد فراغ من النوافله اونو عکس بکنیم، روایات از رو و اقدام رو حمله بر تقیه بکنیم. در تایید این جهت فرمود اقرب اینه که ما این گونه عمل بکنیم، این روایات از رو و اقدام را حمله بر تقیه بکنیم. خب حالا با توجه به اینکه این دو تا روایت دو دسته دو طایفه، هم روایات تهدید به غیر نوافل هم تهدید به نوافل، بحث به ظاهر که الا منوال واحد الا نهی واحد هست، به چه دلیل شما این روایات دسته دوم را که تهدید به اقدام بل از رو باشه را حمله بر تقیه میکنید؟ ایشون وجه ذکر کرده، فرمود وجه اول اینه که این اخبار تهدید به نافله معتضد به عمل اصحاب هست قدیما و حدیثا و لم نقف علا قائل به ظاهر ترجیح اخبار اقدام سوال محقق المذکور، کسی روایت اقدام را مقدم نکرد مگر مرحوم ساماله. خب این اعتضاد روایات دسته اول که اعتبار به نوافل به عمل اصحاب، این یک وجه برای ترجیح است. وجه دوم اعتضادها به اخبار استحباب تخفیف نافله و اخبار افضلیت ما قرب من اول الوقت، چون به صورت کلی به نحو عام روایاتی داریم که دلالت بر استحباب تخفیف نافله میکنه، این روایات اعتبار به نوافل موافق با اینها هستند، موافقت اینها با این روایات تخفیف و روایات افضلیت کل ما قرب الی الزوال موجب ترجیح این روایت میشه، ترجیح روایت اعتبار به نوافل میشه، این طایفه دوم رو حمله بر تقیه میکنیم. این وجه دوم. وجه سوم اینه که این اقرب الی احتیاطه، این اعتبار به نوافل باشه و تا وقت زرا یا قدمین ما سب نکنیم، این موافقه با احتیاط هست، چون موافقه با احتیاطه روی این حساب این وجه میشه برای ترجیح طایفه دوم. خب اگه کسی اشکال بکنه که ما برای حمله بر تقیه، حمله بر تقیه اینه که بگیم این طایفه از روایات همون حرف عامه رو میزنه، اگر در با مراجعه با آرای عامه ما پیدا کردیم که عامه یه قولی دارن و یک روایتی یک دسته از روایات هم موافق با قول عامه باشه، طایفه دوم مخالف با عامه باشه، خب اینجا جای ترجیح به مخالفت عامه است، مخالف را اخبار مخالف را بر موافق ترجیح میدیم. ولی اگر عامه در مسئله این به مفاد یکی از دو طائفه نظر نداشته باشن، فتوا نداشته باشن، اینجا جای حمله بر تقیه دید. صاحب حدائق میگه نه، ما در حدائق در موارد متعددی گفتیم که حمله بر تقیه لا يتوقف على وجود القائل بذلك من العام و این اشتهره بین اصحابنا رضوان الله علیهم تخصیص الحمل علی التقیه بذلک الا ان ظاهر اخبارهم یرده، ولو مشهور در ارسله اینه، متناول در ارسله اینه که حمله بر تقیه مال اینجاست، ولی این وجهی نداره. و روایات حمله بر تقیه، روایات حمله بر تقیه این مطلب را رد میکنه. از روایات حمله بر تقیه استفاده میشود، از روایات وارد در این که ائمه علیهم السلام فرمودند ما رعایتن لتقیه در بعضی از موارد مطلبی میگوییم که حکم الله واقعی نیست، از اون روایات استفاده میشه که گاهی مفاد روایاتی که حمله بر تقیه میشه، مفاد اون روایات غیر مراد جدی، مفادش اصلا قائل اندل آمن نداره، حتی در اون مورد هم این اخبار حمله بر تقیه میشه. این بله مطلبی که صاحب حدائق در به عنوان نظر نهاییشون در جمع بین روایات مختلف و متعدد در بحث فضیلت نماز ظهر، وقت فضیلت نماز ظهر بیان فرمودن. بله کجا مشاوره به من؟
چه فرقی داره عامل یک کاری انجام بدن چیه در مقابلش یک کار انجام بده که مشاوره به بنا میشه، یه در مقابلش سه کار انجام بده، سه کار مختلف انجام بده، بازم مشاوره به بنا میشه؟
نه دیگه ما نه به عنوان رأیش نه نمیگن اینا شیعه هستن.
نه دیگه یک دنیا مقابلش یک کار انجام بده
دیگه، وقت دیگه یعنی به عنوان اینکه همه به یک نفر منتسب نمیشن دیگه، ولی اگه همه یک نحوه عمل بکنن میگن که اینها اصحاب امام صادق علیه السلام هستن، همه از اونجا دستور میگیرن، ولی اگر متفرق عمل بکنن میگن که از یه جا دستور نگرفتن دیگه. همین که اونی که برای اونها مهمه اینه که به سراغ ائمه نرن، از یک جا دستور نگیرن، همین مقدار که ثابت بشه از یک جا دستور نگرفتن خیال اونا راحت میشه. کجا؟ نه این که نداره، ولی این که افراد مختلف ببینن چیزه، این نشون میده که اینها به امام یعنی از نایه امام این دستور به اینها نرسیده. همین مقدار، چون اگه به از نایه شخص واحدی بود باید اینا متعهد در رفتار بودن، نرسیده. خب بالاخره کش ظاهره اینه دیگه، ولی اگه یک نفر بالاخره یک نظر داره، یک رأی را داره دیگه، حکم واقعی به حسب امام صادق علیه السلام یکیه. اگر همه منتمی به امام صادق علیه السلام بودن، رأی او را عمل می کردن، باید در مقام در خارج یک جور دیده می شدن. این که یک جور دیده نشده اینه، اون چه که برای اونها مهم بود این بود که مردم را دور بدارن از ائمه علیهم السلام. حالا که دور بوده از هر جای دیگه برای اونها باشه، هر عمل باطلی را هم انجام بدن برای مخالف این که مهم نبود. اونی که مهم بود اینه که از امام علیه السلام دور باشن، از اهل بیت علیهم السلام دور باشن. همین مقدار که احساس کنن جدایی را، احساس اتصال به معصومین نکنن، برای اونا خیال اون کافی بودی، خیال اونا راحت میشد. حالا صاحب حدائق خلاصه فرموده که در حمله بر تقیه ما احتیاج نداریم به این که مفاد روایت قائل اندل عامه هم داشته باشه، ولو قائل اندل عامه هم نداشته باشه، ولی گاهی روایت را با یه گاهی روایت را با یه مفادی از امام علیه السلام صادر میشه که قائل اندل عامه هم نداره، ولی به خاطر حفظ شیعه این کار را انجام دادن، که در اشاره میکنه که در اون روایات ما خوندیم، در روایات اومده بود که اگر اینها یک نحو عمل بکنن اخذ به رقابه، در خودمون روایت بود دیگه، لو بله فقال انا عملتم بله انا عملتهم بله به هازا لو صلو فی وقت واحد لعرفو فاخذ برقابهم. یا در روایات دیگه است که ضرر به اینها وارد می شد. اونی که مورد نظر این فرمایش صاحب حدائق بله آخرش هم فرموده که هازا ما ادا الیه الفکر القاصر فی المقام والله سبحانه و اولیاءه اعلم بالاحکام. این جمع بله صاحب حدائق. خب حاصل این جمع این شد که ما طایفه دوم را یعنی روایات را حمله بر تقیه میکنیم، روایات تهدید به اقدام، روایت تهدید به اقدام و عذرا را حمله بر تقیه میکنیم ولو قائل نداشته باشه این قول. خب این فرمایش صاحب حدائق همانطور که در کلام خودشون اشاره کردن متوقف بر اینه که ما در روایات مختلفه که بله در روایات مختلفه که با هم تنافی دارن بتوانیم حمله بر تقیه داشته باشیم، هم بکنیم بر تقیه ولو مخالف با در میان عامه قائل به مفاد یکی از دو طایفه وجود نداشته باشه. ولی این مطلب همونطور که اشاره شده در کلام صاحب حدائق برخلاف اونیست که اشتهر بین الاصحاب رضوان الله علیهم که میگن حمله بر تقیه اختصاص داره به جایی که موافق با عامه باشه. وجه قول مشهور اینه که خب ما برای حمله بر تقیه با توجه به اینکه این دو طایفه از روایات با همدیگه مختلف هستن، هر دوتا فی حد نفسهی من حیث و دلالت و سند صلاحیت حجیت را دارن، ما بخواهیم و با همان قابل جمع عرفی نیستن، اگر بخواهیم به یک طایفه یک طرف عکس بکنیم طرف دیگر را ترک بکنیم احتیاج به دلیل داره، چون مقایده اولیه در بله در تعارض الادله تساقط هست و از اخبار الهیه هم تخییر استفاده نمیشه. به تخییر باشه خب از باب تخییر مخیریم، ولی اگر بعد قاعده عام در تعارض الادله هم به حسب قاعده اولیه هم به حسب قاعده ثانویه اند تساوی و تعادل تساقط بود، ما بخواهیم به یک طایفه عکس بکنیم طایفه دیگر را رفعیت بکنیم طرح بکنیم احتیاج به مرجح داریم، احتیاج به وجه و دلیل داریم بر ترجیح. اون دلیلی که اومده در حل تعارض در علاج تعارض بین ادله روایات معینی است که در بحث تعارض ادله عنوان شده. اون چه که اومده در روایات اینه که اگر در متعارضه بعضی از اینها مخالف با عامه و بعضی موافق با عامه باشه، ما به اون روایت ما موافق ملزم هستیم که به روایت مخالف با عامه عکس بکنیم، روایت موافق با عامه را ترک بکنیم. اون چه که به عنوان مرجح در تعارض دلیل بر او قائم شده بله مخالفت یک طایفه با عامه و موافقت یک طایفه با عامه هست. دلیل دال بر ترجیح روایت عمر بن حنظله یا روایت قطب راوندی و امثال اینها که باشه، اون چیزی که درش اومده عنوان موافق و عنوان مخالفه. بله ما حمله بر تقیه را اصحاب معروف اصحاب مشهور اصحاب حمله بر تقیه را اختصاص ندادن به موارد متعارضه، بلکه در بعضی از موارد ولو تعارضی هم در کار نباشه روایات را حمله بر تقیه کردن، روایات را حمله بر تقیه کردن ولو معارضی هم نداشته باشه. ولی اونجایی که غیر تعارض الادله باشه بخواهد حمله بر تقیه بشه احتیاج به قرینه خاصه داره، قرینه داخلیه در روایت یا قرینه خارجیه‌ای که دلالت بکنه بر این که این روایت این از باب تقیه صادر شده. اگر وجود داشته باشد اون قرینه خارجی اگر وجود داشته باشه حمله بر تقیه میشه، ولو اصلا روایت معارضی هم نداشته باشه یا در میان عامه قائل به این قول هم وجود نداشته باشه. ولی این منوط به اینه که یا قرینه داخلیه باشه یا قرینه خارجیه. قرینه داخلیه قبلا هم مثال زده شده، مثلا در بعضی از روایات به عنوان معیار و ضابطه به مؤمنین فرمودن که اگر در کلمات ما تعبیری بود، مطلبی بود که یشبه قول الناس، این از باب تقیه صادر شده. این یشبه قول الناس معنا شده در کلمات علمای ما به این که اون مطلب اگه چیزی باشه که بر اساس قواعد عامه باشه یا در کلیات نظیر قواعد بر اساس قواعد عامه باشه، مثل این که بر اساس اول و تعصیب که اندل عامه هست ولی در فقه شیعه و در فقه امامیه اول و تعصیب نیست، یا در شیوه استدلال کیفیت استدلال مثلا از باب قیاس باشه که اندل عامه متداوله. اگه یه روایتی پیدا کردیم که در این روایت مطلب بیان شده ولی با قیاسی که مطرود اندل ائمه هست، این نشون میده که این روایت بر تقیه هم از باب تقیه ساله شده. این میشه مورد قرینه داخلیه. قرینه خارجیه اینه که روایت در خود روایت ما هرچه نگاه بکنیم، حالا برای قسمت اول که قرینه داخلیه بود، یکی از مثالهایی که قبلا هم گفتیم در بعضی بحثا این عباره، این مطلبی است که در بحث نجاست الخمر که در بعضی از روایات نجاست الخمر اومده که اگر خمر به لباس شما اصابت کرد لازم نیست بشویید، لأن الصوب لا یسکر، بخاطر اینکه لباس که بله حالت مسکر نیست، یا اینکه لباس که خوردنی نیست که موجب اسکار بشه، یا لباس که خودش که مس نمیشه. خب این علت اینجوری برای اینکه لباس نجس بشه، این نجاست لباس و عدم تنجس لباس هیچ ارتباطی به این ندارد که مس کنن این لباس به وسیله خمر مس بشه یا مس کننده باشه، چون ارتباطی نداره. خود آوردن این تعلیل در روایت نشون میده که امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی نیست. یه علامتی هم گذاشته که اهل معرفت بفهمن که این امام علیه السلام در اینجا در مقام تقیه بوده. اینا میشه مواردی که قرینه داخلیه در روایت هست که امام در مقام بیان حکم واقعی نیست بلکه در مقام تقیه هست. قرینه خارجی هم باز مثال، یکی از مثالاش هم روایت خمر در باب خمر، در یه روایت دو دسته روایت داریم، یه دسته روایت دال بر نجاسته، یه دسته دال بر طهارته. در یکی از روایات در صحیح علی ابن مهذیار اینطور اومده که علی ابن مهذیار از امام علیه السلام میپرسه که دو تا روایت مختلف از امام به ما رسیده، یک روایتی که از امام باقر و امام صادق علیه السلام رسیده که مضمونش طهارت خمره، یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام به خصوصی رسیده که مضمونش نجاست خمره. ما با اینها چیکار بکنیم؟ در اون روایت علی ابن مهذیار امام علیه السلام فرموده خذ به اون قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اون روایتی که به خصوصه از امام صادق علیه السلام صادر شده، اگر اشتباه نکنم ظاهرا تعبیر اینه، خود به قول ابی عبدالله علیه السلام. این نشون میده که اونی که برای بیان حکم باقی هست این بوده، اون به اون خبر آخر علا تقیه. اینا میشه قرائن خارجیه. اگر در جای قرینه خارجیه پیدا کردیم بر این که روایت، یا قرینه داخلیه پیدا کردیم بر این که روایت لم یستر لبیان حکم واقعی، بله این روایت حمله بر تقیه میشه ولو مورد از موارد تعارض نباشه. ولی اگر قرینه خارجیه یا قرینه داخلیه نبود، حمله بر تقیه منحصر به اینه که مورد یکی از دو روایت موافق با عامه باشه و قول دیگر روایت دیگر مخالف با عامه باشه. روی این حساب این که ما حمله بر تقیه بکنیم این یکی از دست روایات را به جهت این که همین اختلاف اقوال موجب حفظ شیعه میشه، این به عنوان توجیه صحیح در جمع بین روایات حساب نمیشه.